سلام و وقت بخیر به شما شنونده عزیز. امروز میخوام با هم یه نگاه دقیق بندازیم به یه مطلبی که اخیراً به دستمون رسیده. موضوعش خیلی مهمه. وکلای جرایم اقتصادی در تهران. میخوام ببینیم این وکلا دقیقاً چیکار میکنن، هزینه‌ها چی جوریه و اصلا این پرونده‌های اقتصادی تو ایران چه مسیری رو طی میکنن.
سلام، بله، موضوع خیلی حساسیه.
هدفمون هم اینه که نکات کلیدی این منبع رو بکشیم بیرون تا شما یه تصویر روشنتری از این حوزه پیچیده حقوقی داشته باشید.
دقیقاً، چون واقعاً هم قوانینش پیچیده است، هم مجازات‌ها خب خیلی سنگینه. این اطلاعات به نظرم برای هر کسی که یه جورایی با مسائل مالی و تجاری درگیره میتونه لازم باشه.
خب پس بیاد شروع کنیم. اولین سوال اینه که این منبع وقتی میگه جرایم اقتصادی دقیقاً منظورش چیه؟ چه چیزایی رو شامل میشه؟
سوال خوبیه چون خیلی کلی به نظر میاد. ببینید، طبق این نوشته یه طیف وسیع از جرایم رو در بر میگیره. از کلاهبرداری مالی و اختلاس که شاید بیشتر شنیده باشیم، گرفته تا پولشویی، ربا، بحث رشوه، چه گرفتن چه دادن، قاچاق کالا و ارز، یا حتی چیزایی مثل اخلال توی نظام بانکی و پولی کشور. تقلب‌های مالی هم تو همین دسته قرار میگیرن.
پس یعنی دامنش خیلی وسیعه.
بله، خیلی. انگار هر چیزی که به ساختار اقتصادی یا منافع مالی عمومی و خصوصی یه ضربه جدی بزنه، میتونه توی این دسته جا بگیره.
جالبه. خب حالا نقش وکیل تو این پرونده ها چیه؟ یعنی فقط میره دادگاه دفاع کنه یا کارهای دیگه ای هم هست؟
نه، خیلی فراتر از صرفا حضور تو دادگاهه. حداقل این منبع اینطور میگه. وظایفش خیلی گسترده است. اول از همه انگار مثل یک کاراگاه باید بره دنبال جمع‌آوری اطلاعات و مدارک. باید تحقیق کنه، مدارک رو پیدا کنه، استلام بگیره از جاهای مختلف. بعد که اینا جمع شد تازه کار تحلیلی شروع میشه. یعنی باید بشینه ابعاد حقوقی جرم رو بررسی کنه، سرنخ‌ها رو دنبال کنه.
پس اول تحقیق و جمع‌آوریه.
آره، بعدش میرسه به تنظیم لایحه دفاعی. یه لایحه قوی و مستدل که خب اساس دفاع تو دادگاهه. اما کار اینجا تموم نمیشه. باید تو تمام جلسات دادرسی، دادگاه، حتی مراجع حل اختلاف اگه پیش بیاد، فعال باشه. یه نکته جالب دیگه هم که تو این نوشته بود، بحث مذاکره با طرف مقابل برای سازشه.
یعنی ممکنه به سازش هم برسه؟
بله، اگه شرایطش باشه و به نفع موکل باشه، ظاهراً اینم جزء وظایفش میتونه باشه. بعدش هم اطلاع رسانی کامل به موکل، پیگیری کارهای اداری که پرونده سریع‌تر پیش بره و در نهایت نظارت بر اجرای حکم. واقعاً یه پوشش کاملیه.
عجب، خیلی وظایف زیادیه. این متن حتی به اسم یه وکیل خاص هم اشاره کرده، خانم مرضی علوی، و به عنوان متخصص معرفیشون کرده. البته ما اینجا فقط داریم محتوای منبع رو بازگو می‌کنیم و قصدمون تایید یا رد کسی نیست. خب این منبع خیلی تاکید کرده روی انتخاب بهترین وکیل. چرا اینقدر مهمه که وکیل حتما متخصص همین حوزه باشه؟ مگه بقیه وکیلان نمیتونن؟
چرا؟ تأکیدش به نظرم دلیل داره. چند تا نکته مهم رو گفته. اولیش که خیلی روش مانور داده، پیچیدگی خود قوانین اقتصادی و مالیه. میگه این قوانین هم خیلی زیادن، هم جزئیات دارن، هم ممکنه هی تغییر کنن یا تفسیرهای جدید ازشون بیاد.
درسته.
یه وکیل عمومی شاید نتونه به همه اینا مسلط باشه. دومیش شدت مجازات است. ببینید، اینجا صحبت از حبس‌های طولانی، جریمه‌های فوق‌العاده سنگین، مصادره اموال، حتی محرومیت‌های اجتماعی مثل ممنوع خروجی یا لغو پروانه کسب و کاره.
اوه.
دقیقاً. یعنی عواقبش میتونه زندگی یه نفر یا سرنوشت یه شرکت رو کلاً عوض کنه.
نکته سومی هم بود؟
آره، نکته سوم بحث آبرو و اعتباره. صرف این که یه اتهام اقتصادی به کسی وارد بشه، حتی اگه آخرش تبرئه بشه، میتونه به اعتبارش، به رپوتیشنش آسیب جدی بزنه. این آسیب اعتباری گاهی از خود مجازات هم بدتره. پس یه وکیل متخصص میتونه کمک کنه که این آسیب‌ها کمتر بشه یا اصلا پیش نیاد.
کاملا منطقیه. خب حالا که فهمیدیم تخصص خیلی کلیدیه، چه ویژگی‌هایی وکیل رو تو این زمینه به قول این منبع بهترین میکنه؟
چند تا ویژگی اصلی رو برشمرده. اول از همه تجربه. تأکید کرده که فقط تجربه وکالت کافی نیست، بلکه تجربه مشخصاً تو پرونده‌های کیفری و از اون مهمتر پرونده‌های اقتصادی. انگار کارکشته بودن تو این زمینه حرف اولو میزنه.
تجربه عملی یعنی؟
دقیقاً. دوم تسلط علمی بروز، یعنی باید قوانین جدید، بخشنامه‌ها، رویه‌های قضایی جدید رو کامل بدونه، چون این حوزه خیلی پویاست ظاهراً. سوم، مهارت بالا تو جمع‌آوری و تحلیل مدارک. اینکه بتونه مدارک درست رو پیدا کنه، دسته‌بندی کنه و به بهترین شکل ازشون استفاده کنه، چه برای اثبات جرم، چه برای دفاع.
اینم خودش یه هنره واقعا.
بله، و چهارم، سابقه موفق. خب طبیعیه دیگه، وکیلی که پرونده های سخت و مشابه رو قبلن به نتیجه رسونده، آدم بیشتر بهش اعتماد میکنه. نویسنده به طور خاص رو دو کلمه خیلی تاکید کرده، تخصص و تجربه.
تخصص و تجربه. خب میرسیم به بحث جالب هزینه. این همه تخصص و تجربه و کار طبیعتاً هزینه بر هم هست دیگه. این منبع چیزی راجع به حدود هزینه ها تو تهران گفته؟
بله، یه اشاراتی کرده، ولی خب باید با احتیاط بهش نگاه کنیم چون خیلی کلیه. گفته حق الوکاله معمولاً بین 10 تا 45 میلیون تومنه.
10 تا 45 میلیون بازه بزرگیه.
آره خیلی. و سریع هم اضافه کرده که این عدد ثابت نیست و به خیلی چیزا بستگی داره. نوع جرم، پیچیدگی پرونده، چقدر سند و مدرک هست و خب توافق نهایی بین وکیل و موکل. پس این فقط یه دید خیلی کلی میده.
درسته.
یه نکته دیگه هم گفته که پرداخت قسطی ظاهراً خیلی رایج نیست و فقط تو شرایط خیلی خاص شاید وکیل قبول کنه. اینم نشون میده که معمولاً یه بودجه اولیه قابل توجهی لازمه برای شروع کار.
خب بله، با این حجم کار منطقیه. بازم فقط برای اطلاع شما شنونده گرامی، توی متن شماره‌های تماسی هم برای مشاوره ذکر شده بود. 0912-17-645-34 و 0938-403-45-45 که ما صرفاً داریم اطلاعات منبع رو منتقل میکنیم. بسیار خوب. حالا فرض کنیم کسی با یه اتهام اقتصادی مواجه شده. مسیر دفاع و تلاش برای رفع اتهام با کمک وکیل چطور پیش میره؟ مراحل اصلیش چیه طبق این نوشته؟
ببینید، یه روند منطقی رو توضیح داده. اولین قدم که شاید مهمترین هم باشه، جمع‌آوری سریع تمام شواهد و مدارکیه که به نفع متهمه. هر چیزی که بیگناهی رو نشون بده یا حداقل شک جدی ایجاد کنه. اینجا زمان خیلی مهمه ظاهراً.
سرعت عمل یعنی؟
دقیقاً. بعد از جمع‌آوری مدارک نوبت تنظیم لایحه دفاعی است. یه لایحه دقیق و حقوقی که وکیل متخصص می‌نویسه. همزمان وکیل باید یه استراتژی دفاعی هم بچینه. چی رو کی بگن؟ چطوری بگن؟
یه نقشه راه.
آره. بعدش مرحله حضور فعال تو دادگاهه. اونجا دیگه وکیل باید با استفاده از همه اینا از موکلش دفاع کنه. ولی کار با جلسه دادگاه تموم نمیشه ها. پیگیری مستمر پرونده تا وقتی رأی نهایی بیاد خیلی مهمه. و در نهایت اگر رأی دادگاه بدوی به نفع نبود، هنوز راه اعتراض و درخواست تجدید نظر هست که اونم باز لایحه و پیگیری خودشو داره. چیزی که تو تمام این مراحل تکرار میشه، نقش کلیدی یه وکیل خوب و با تجربه است.
کاملا واضحه که این مسیر چقدر میتونه بدون راهنما سخت باشه. خب بریم سراغ مجازات ها. این جرائم دقیقاً چه عواقبی دارن و کدوم دادگاه‌ها بهشون رسیدگی می‌کنن؟
این نوشته با استناد به قوانین مختلف مثل قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مبارزه با پولشویی و فساد به انواع مجازات‌ها اشاره کرده. مجازات ها خب متفاوته دیگه، از حبس که میتونه خیلی طولانی باشه و جزای نقدی سنگین تا ضبط اموالی که از راه جرم به دست اومده.
ضبط اموال هم هست؟
بله، بله. کارمندای دولتی هم انفصال موقت یا دائم از خدمت ممکنه پیش بیاد و همینطور محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی. در مورد دادگاه ساله هم گفته که تهران یه مجتمع قضایی تخصصی داره که فقط به همین جرایم اقتصادی رسیدگی میکنه. اینم جالبه، نشون میده چقدر این پرونده ها رو جدی گرفتن.
این یعنی یه دادگاه ویژه فقط برای همین جرایم؟
ظاهرا بله.
خب حالا یه سوال دیگه،
مجازات همه این جرایمی که اول گفتیم، مثلا اختلاس با پولشویی، یکیه یا فرق دارن؟ چون گاهی تو ذهن مردم همه اینا مثل همن.
نه نه، اصلا یکی نیستن و این منبع هم خوب به این تفاوت اشاره کرده. مجازات هر کدوم بستگی به تعریف قانونی دقیقش و جزئیات پرونده داره. دو تا مثالم زده که این فرق رو خوب نشون میده. مثلا گفته برای اختلاس اگه مبلغش کمتر از 6 میلیون تومان باشه، مجازات 6 ماه تا 3 سال حبسه. ولی برای پولشویی حتی اگه مبلغ زیر 1 میلیارد تومان باشه، مجازاتش اینه که کل اون مال رو ضبط میکنن به نفع دولت به اضافه جریمه نقدی معادل 1/4 ارزش همون مال.
وای، چقدر متفاوت؟
آره، میبینید هم نوع مجازات هم شدتش میتونه زمین تا آسمون فرق کنه.
این تفاوت‌ها واقعا مهمه. خب، متن به اهمیت مشاوره اولیه با وکیل هم اشاره کرده بود. چرا این جلسه اول اینقدر مهمه؟
بله، روی مشاوره اولیه تاکید کرده. دلیلش اینه که این جلسه نقطه شروعه. اولا موکل فرصت داره کل ماجرا رو با خیال راحت و صادقانه برای وکیل تعریف کنه. دوما وکیل با شنیدن حرف‌ها و دیدن مدارک اولیه میتونه یه ارزیابی کلی از وضعیت به دست بیاره.
یه جور آشنایی اولیه و بررسی وضعیت.
دقیقاً. و تو همین جلسه وکیل میتونه قوانین مربوطه رو به زبان ساده برای موکل توضیح بده، راهکارهای احتمالی رو بگه، ریسک‌ها رو مشخص کنه. این شفافیت اولیه خیلی مهمه که موکل بدون وارد چه مسیری میشه و انتظاراتش واقعی باشه. اعتمادم از همینجا ساخته میشه. یه نکته حاشیه‌ای ولی جالبم گفته بود، اینکه گاهی پرونده‌های ورشکستگی شرکت‌ها هم ممکنه یه ربطی به اتهامات اقتصادی پیدا کنه و بیفته تو حوزه کاری همین وکلا. هرچند تاکید کرده بود که برای خود موضوع ورشکستگی بهتر آدم بره سراغ وکیل متخصص ورشکستگی.
خب، فکر می‌کنم تونستیم یه نگاه خیلی خوب و جامعی به محتوای این مطلب بندازیم. واقعا دیدیم که چقدر دنیای جرائم اقتصادی و دفاع از اتهاماتش پیچیده و حساسه.
بله، همینطوره.
از انواع جرایم و وظایف سنگین و چند جانبه وکیل گفتیم تا هزینه هایی که مطرح شد و البته مجازات های واقعا سنگینی که در انتظار متخلفین هست.
دقیقاً. به نظرم مهمترین چیزی که از این بحث میشه برداشت کرد همین اهمیت فوق‌العاده دانش تخصصی و اقدام درست و به موقع است. قوانین پیچیدن، اشتباهات میتونن خیلی گرون تموم بشن و برای همین انتخاب یه وکیل کاربلد و متخصص واقعا میتونه سرنوشت یه پرونده یا حتی زندگی یه نفر رو تغییر بده. این فقط یه هزینه نیست، انگار یه جور سرمایه گذاریه برای آینده.
و حالا یه سوالم برای شما که تا اینجا بحث همراه ما بودید و حتما ذهنتون درگیر این مسائل شده. با توجه به اینکه گاهی مرز بین یه فعالیت تجاری عادی و قانونی با بعضی از این جرایم اقتصادی مثل نمیدونم فرار مالیاتی یا بعضی جنبه‌های پولشویی خیلی باریک به نظر میرسه، به نظرتون چطور میشه چه با عنوان یه فرد چه صاحبی یه کسب و کار مطمئن شد که فعالیت‌های مالی و اقتصادیمون همیشه شفاف و توی چارچوب قانونه، که یه وقت ناخواسته وارد این محدودهای پرخطر نشیم؟
سوال مهمیه.
منبع راهکار مشخصی برای پیشگیری نداده بود، اما شاید این سوالی باشه که ارزش داره شما بیشتر روش فکر کنید و دنبال راهکاراش بگردید.